الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. رسیدیم به این جمله که وَوَكَّدْتُمْ مِيثَاقَهُ وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ وَنَصَحْتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه. ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته. میثاق همون عهد هست که کسی با کسی معاهده کند. الان هم معروف هست، متداول هست که میگن میثاق بستن با هم دو نفر. مثلا میثاق عهد، ولیکن بین عهد و عقد فرق هست. وَوَكَّدْتُمْ مِيثَاقَهُ وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ. الان عرض می کنم فرقشو. از آیات قرآن مجید استفاده می شود که خداوند متعال از همه افراد بنی آدم عهد و میثاق گرفته و آیه مبارکه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على نفسه و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. این از همه افراد بنی آدم این عهد گرفته شده. و اگر در آیه مبارکه‌ای خصوص بنی اسرائیل مثلا آمده و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، این اختصاص به بنی اسرائیل نداره، امریست که برای همه کسانی که میخواهند عبد باشند برای خداوند متعال این عهد و میثاق هست. در این آیه مبارکه، آیه قبل که نه، کل بنی آدم این معنا ازشون اخذ شده. و این عهد را همچنان خداوند متعال تذکر داده که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا الشیطان. الم اعهد الیکم در سوره یاسین هست، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، که تذکر داده میشه و مطالبه میشود که این عهد چه شد، چرا خلف کردید، چرا خلاف کردید. این عهد و میثاق را خداوند متعال با انبیا هم دارد که و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، ظاهرا لماست دیگه ها، از خود پیغمبر اکرم هم عهد و میثاق گرفته شده. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. پس ملاحظه میکنید که این عهد و میثاق بین خداوند متعال و عموم بنی آدم بوده، با انبیا بوده، با خصوص پیغمبر اکرم هم بوده، و این عهد و میثاق با اوصیاء انبیا هم بوده، چون اینها اوصیاء انبیا و ادامه دهنده راه اونها هستند و با ائمه علیهم الصلاة و السلام این عهد و میثاق بوده. حالا این عهد چی هست؟ این میثاق چیست؟ که در خصوص انبیا و اولیا هم هست. از آیات مبارکه گذشته معلوم میشه که عهد و میثاق در توحید خداوند متعال بوده و عبادت او، نه عبادت شیطان. و آیات دیگری هم باز هست که بنده اینجا یادداشت کردم بعضی از آیات را، ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو، فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبين. این خطاب به خود پیغمبر اکرمه هست. اولین معنا و مطلبی که در این عهد و میثاق هست توحید است و عبادت خداوند متعال. از انبیاء و اوصیا میثاق دعوت هم گرفته شده که اینها علاوه بر اینکه خودشون ملتزم باشن و متعهد باشن به اون میثاقی که با خداوند متعال دارن، دیگران را هم دعوت کنن به این معنا که به توحید و نفی شرک به تمام معنا دعوت کنند مردم را. که باز در اینجا دو سه تا آیه یادداشت کردم، ملاحظه میکنید، قل کتاب رسول الله، هذه سبیلی ادعو الالله، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. در آیه دیگر، تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الى العزیز الغفار. پس علاوه بر این جهت که خودشون ملتزم باشند، میثاق دیگری باز هست که مردم را دعوت کنند. اما این دعوت کردن همچنانی که میدونید لوازمی داره. اولا اینایی که دعوت میکنن به سوی خداوند متعال به اون جوری که میثاق بستند با خداوند متعال، اول خودشون باید عامل باشن به اون چه که دیگران را دعوت میکنن، و این مفاد همه آیاتی است که خوندیم. بلکه در آیه‌ای در قرآن مجید تصریح میشه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، خطاب به خود پیغمبر است. پس خود دعوت کننده باید ملتزم باشه، این اولا. ثانیا در راه دعوت باید استقامت داشته باشه، در این مسیر استقامت داشته باشه. فاستقم کما امرت. ثالثا این که در هر زمانی و در هر مکانی با هر فردی و یا جامعه‌ای که اونا رو میخوان دعوت کنن به اون طوری که مناسب هست و لازم هست باید دعوت کنن. و این همون آیه مبارکه است که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که راجع به این آیه بعدن توضیحی خواهم داد. مطلب چهارم اینه که دعوت کنند به اون چه که وحی شده بر اونها، اگر انبیاء باشن یا اگر اوصیاء باشن، دعوت کنند به اون چه که از نوحی خداوند متعال به اون وحی شده. لذا لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. خامسا بایستی در مقابل ناملایمات این کسی که دعوت میکنه صابر باشه. لذا خطاب شده به پیغمبر اکرم فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. صبر لازمه شه. اون وقت ما در زندگی ائمه اطهار سلام الله علیهم وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که اونها این میثاق را با خداوند متعال داشتند و همواره تأکید کردند این میثاق را، تقویت کردند، این گره را محکم کردند. و احکمتم عقد طاعته. اون وقت ملاحظه میکنید که اینجا یک لطیفه ای هست که بین عهد و میثاق، بین عهد که میثاق هست و عقد، این تفاوت وجود داره که هر عقدی عهد است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای بالعهود، در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که کل عقد عهد، هر عقدی پیمان هست، میثاق هست، قرارداده، اما دو طرف داره عقد. اینطور یک طرف خداوند متعال، یک طرف ائمه اطهار علیهم السلام، که التزام هست از طرفین. این عقلی همراه با التزام، اما هر عهدی عقد نیست، هر عقدی عقد نیست، اما هر عقدی عهده. لذا نسبت بین عهد و عقد عموم خصوص مطلقه. اون وقت عقد به فارسی یعنی گره. گره با احکام محکم کردن تناسب داره. این گره را محکمش بکن. و احکمتم عقد قاعده. اما عهد که یک طرفه هم میتونه باشه، در اونجا کلمه تأکید مناسبت داره. و وکدتم میثاقه. اینا ظرائفیست و لطائفیست در عبارات. این معانی در ائمه علیهم السلام وجود داشت و ملتزم بودن ائمه علیهم السلام به لوازم این پیمان و این عهد. لذا به دنبال چی آمده؟ و نصحتم له فی السر و العلانیه. ائمه علیهم السلام در کمال خلوص در برابر خداوند متعال بودند. چیزی را فروگذار نکردند، چه در باطن و چه در ظاهر، چه در سر، چه در علانیه، چه در آشکار، چه در خفا. دعوت کردن به سوی خداوند متعال. و این دعوت به سوی خداوند متعال بالحکمت و الموعظت الحسنه بوده. و دعوتم الى سبیله بالحکمت و الموعظت الحسنه و بذلتم انفسكم. که این جمله اشاره است به آیه مبارکه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. که دقیقا اون چی که پیغمبر اکرم عمل می کردن ائمه علیهم السلام عمل کردن، که برنامه همون برنامه است. راجع به معنای بالحکمت و الموعظت الحسنه، در بعض از نوشتجاتم مطالبی را نوشتم. که مراد از حکمت و مراد از موعظه، موعظه حسنه چیست؟ شما به احتجاجات و استدلالات ائمه علیهم السلام نگاه کنید در اصول کافی، در کتاب توحید شیخ صدوق، یا در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی نگاه کنید. اولین وظیفه‌ای که دعوت کننده داره اینه که طرف مقابل را به نحوی دعوت کنه که بپذیره. یعنی دعوت او مطابق حکمت باشه. اگر احتیاج هست به اقامه دلیل، احتیاج هست به اقامه برهان متناسب با استعداد طرف مقابل، انسان باید اقامه دلیل بکنه، اقامه برهان بکنه، استدلال کنه. مخصوصا اگر او از اهل علم باشه، اهل اصطلاح باشه، مطابق مبانی باید با او بحث کرد تا او را دعوت کنه انسان به سوی خداوند متعال و اطاعت اوامر و نواهی. اما اگر عموم مردم باشه بالموعظة الحسنة، پس متناسب با حال طرف مقابل به اون جوری که عرض کنم که مؤثر واقع بشه دعوت او، باید با او بحث بکنه، بیان بکنه. البته اگر طرف اهل نظر باشه، اهل فکر باشه، صاحب رأی باشه، و جادلهم بالتی هی احسن. خب طارتا انسان دعوت میکنه کسی را و او مسلمانه، در دائره اسلام هست و او را انسان دعوت میخواد بکنه، برای او اقامه حجت باید بکنه به طوری که او بپذیره. و اقامه حجت یا کتاب است و یا سنت است، و سنت هم باید سنتی باشه که او بپذیره. لذا ما در قوانین مناظره و مباحثه داریم که انسان اگر با یک سنی بحثش گرفت و بر سر مسئله موضوعی مناظره‌ای پیش آمد، نمی شود او را ملزم کرد به روایات کتاب کافی، چون او کتاب کافی را قبول ندارد. او هم این شیعی را نمی تواند ملزم بکند به کتابهای علمای خودش، بلکه بایستی یا قرآن است که مورد قبول عند الطرفین است، یا سنت است مورد قبول عند طرفین، یا لااقل مورد قبول عند طرف مقابل که بشود او را ملزم کرد. لذا یادم هست که یکی از بزرگان علمای عامه در قرون خیلی گذشته در قرن چهارم پنجم میگوید که این صحیح نیست که ما با امامیه وقتی بحث بکنیم به روایاتی که اختصاص به خودمون داره بخواییم اونا رو ملزم بکنیم. این حالا قاعده است همینطوره. اما اگر از دائره اسلام خارج باشه این کسی رو که میخواییم دعوتش بکنیم، باز به اون چه که حجت است نزد او باید او را دعوت بکنیم و ملزم بکنیم و احتجاج بکنیم. خب اگر عقل، از طریق عقل باید استدلال کرد، اگر اهل کتاب هست از طریق کتابش، و اون چه که حجت است نزد او باید احتجاج کرد با مقتضای قاعده این. و جادلهم بالتی هی احسن. لذا ملاحظه می کنید که در بحث‌های ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام با اشخاص، اگر زندیق بوده از طریق عقل با او بحث کردن، اگر اهل کتاب بوده از طریق کتاب با او بحث کردن، اگر در دایره اسلام بوده از طریق قرآن و سنت بحث کردن، متناسب با حال او باید بحث کرد. و ائمه علیهم الصلاة والسلام این چنین بوده روششون، و نه فقط عرض کردن که این روش را اعمال کردند، بلکه در این راه بذلتم انفسکم، بذل کردن نفسشون را. و میدونید بذل یعنی چی؟ بذل یعنی عطا کردن با طیب نفس، با کمال رضایت انسان عطا کنه یه شیء ارزشمندی را به کسی، با کمال طیب نفس. و ائمه علیهم السلام نفسشون را در این را با کمال طیب نفس و رضایت کامل بذر کردند. فبذلتم انفسکم فی مرضات، بعد و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. این هم یکی از لوازم بود، دعوت کردن. آقا صبر میخواد، صبر یکی از شرایط عمده دعوت کردنه. اینا برای ما درسه، چون ما هم به نوبه خودمون میخواییم دعوت کننده باشیم. ائمه علیهم الصلاه و السلام مثل خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله انواع آزارها را، ناملایمات را متحمل شدن. اون وقت ما فکر میکنیم که ناملایمات فقط ناملایمات جسمی و بدنیه، انگار آدم اول ذهنش به اون طرف میره که صبر بکنه در مقابل اون چی که نسبت به بدن حضرت عرض کنن که وارد شده از آزارها و ایذاها. گاهی آزار روحی خیلی شدیدتره از آزار بدنی و دردش بیشتره و صبر بیشتری لازم داره. و ائمه علیهم السلام همینطور بودن. اساسا صبر از اموری است که چون طرف داره. انسان صبر کرد، صبر بر چی؟ تحمل کرد. چه چیزی را تحمل کرد؟ همیشه باید بین صبر، اینم باز یک نکته است، همیشه باید بین صبر و اون چه که پیش آمد کرده تناسب وجود داشته باشه. اینا باید با هم متناسب باشن. اون ناملائمی که پیش آمده، اون ناگواری که پیش آمده، انسان در مقابلش صبر بکنه، این صبر باید متناسب باشد با اون چیزی که پیش آمده. وقتی تناسب داشت صبر ممدوحه. اصلا سر ممدوحیت صبر اینه که تناسب داشته باشه با اون چیزی که پیش آمده. اگر بیشتر باشه یا اگر کمتر باشه ممدوح نیست. وقتی اینطور شو ملاحظه کنید ببینید که صبر یعنی، در لغت گفتن و در کتب اخلاق هم میگن که صبر یعنی ضبط نفس. انسان نفسش را به قول ما امروزی ها کنترل، ضبط بکنه نفسش را، که به فارسی شاید بتونیم بگیم خودداری کردن. وقتی این صبر ممدوح هست که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خیلی مطلبه ها، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، وقتی صبر ممدوح هست که امیرالمؤمنین فرمودن که ان الصبر عرض کنم که من الایمان به منزلت رأس من الجسد، فکما لا خیر فی جسد لا رأس معه لا خیر فی ایمان لا صبر معه. یعنی چه؟ این چی میتونه این چنین ممدوح باشه؟ اون وقتی میتونه ممدوح باشه که همطور که عرض کردن که تناسب داشته باشه با اون چی که پیش آمده. لذا گفتن از صبر و علا ثلاثت اقسام: صبر بر معصیت، صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت. خود طاعت کردن هم صبر میخواد. خود طاعت کردن و قیام به تکلیف و وظیفه صبر میخواد. و حال این که ما حالا نمیدونم در اثر کثرت استعمال یا در اثر چیه، وقتی میگیم فلانی واقعا آدم صابریه، ذهنمون میره فقط به مصائب. نه اینطور نیست. تارتن میبینید که انسان عضوی از اعضای بدنش رو از دست داده، تارتن محبوبی را از دست داده، تارتن مالی را از دست داده. با همه اینا در مقابلش انسان صبر میکنه. خب بله، تارتن مقامی را از دست میده. اینا همه از دست دادنه. اما یه وقت میبینید که کسی دعوت میکنه کسی را، مدتی هم با او صحبت میکنه، اقامه دلیل میکنه، اقامه برهان میکنه، عاقبت اثر نکرد، دعوت او در طرف مقابل تأثیر نداشت. خب این روحیه انسان کسل میشه، باید صبر. یا نه، کسی رو مدت ها تعلیم کرده، یاد داده، از نزدیکانش بوده، از شاگردان نزدیکش بوده، دفعتا منحرف شد. شما را به خدا، اینا مصیبته، اما هیچ به ذهن نمیاد. از شیعان خلص بود تا دیروز عوض شد. همه این مسائل رو ائمه اطهار تحمل کردن و تک تک اینا مورد داره در زندگیشون، مصداق داره. و همه این اقسام و انواع را تحمل کردن، همه این قضایا را دیدن و صبر کردن، و این همه از جمله میثاقشون بوده با خداوند متعال، از جمله قراردادشون بوده. همه این صبرها فی جنب الله بوده، یعنی در راه او، برای رسیدن به هدف او، به خاطر او، به تعبیر ما. اون وقت به نظر بنده ائمه علیهم السلام دو جور میثاق داشتن با خدا متعال. یک میثاق داشتن که همه در اون میثاق شریک بودن، به همین بیانی که عرض کردم. میثاق دیگری داشتن که هر یک از ائمه در خصوص خودش میثاق خاصی داشته. خیر از اون میثاق عامی که همه در اون میثاق با هم شریک بودن. شما فکر میکنید که اون چه بنا بوده بر امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما وارد بشه و متحمل شدند، نمیدونستن از قبل، جزء میثاقشون نبوده، نمیدونستن. روایتیست در کافی تعمد دارم بخونم این روایت رو، برای همین جهت کتاب را آماده کردم که ببینید که قضایا از چه قراره و اون چی که الان احیانا زمزمه هایی وجود داره. خب این روایت حدثنی موسی بن جعفر علیه السلام به سند مرحوم کلینی روایت میکنن در جلد اول اصول کافی. حدثنی موسی بن جعفر قال قلت لأبی عبدالله أليس كان أمير المؤمنين كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله المملي عليه وجبرائيل وميكائيل المقربون شهود؟ الميثاق دیگه. قال فأطرق طويلا. امام صادق علیه السلام سرش رو به طرف اطرق طویلا ثم قال یا ابوالحسن. این مذاکره است بین امام صادق و امام کاظم علیه السلام. ثم قال یا ابوالحسن قد کان ما قلت ولكن حين نزل برسول الله الامر نزلت الوصيه من عند الله كتابا مسجلا نزل به جبرائيل مع امناء الله تبارك وتعالى من الملائكه فقال جبرائيل يا محمد مر امر کن به اخراج من عندک الا وصیک. الا وصیک باید بخونیم دیگه، نه به نصب باید بخونیم ظاهرا اینطوره. امر کن اینایی که هستن پاشن برن، لابد ازواج پیغمبر اکرم بودن، دیگران بودن، اینا پاشن برن. الا وصیک لیقبضها منا، اون وصیت را، اون میثاق را، نوشته را از ما تحویل بگیره. و تشهدنا به دفعی که ایاها الی، ما هم شهادت بدیم. ضامنا لها یعنی علیان علیه السلام. فأمر النبي بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا وفاطمة فيما بين الستر والباب. فقال جبرائيل يا محمد ربك يقرؤك السلام ويقول هذا كتاب، هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت بك عليك به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي يا محمد شهيدا. قال فارتعدت مفاصل النبی، لرزه‌ای بر اندام پیغمبر اکرم. فقال یجب یا جبرئیل ربی هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام صدق عز و جل و بر هات الکتاب فدفعه الیه وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين فقال له اقرأه. بخون أول، يعني الآن بخونش كعن علم باشه. فقرأه حرفا حرفا فقال پیغمبر اكرم يا علي هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي وشرطه علي وأمانته وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي وأنا أشهد لك بأبي وأمي أنت بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله يا علي أخذت وصيتي وعرفتها وظننت لله ولي الوفاء بما فيها؟ فقال علي نعم بأبي أنت وأمي علي ضمانها وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. فقال رسول الله يا علي إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي نعم أشهد يا أشهد. فقال النبي إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن، وهما حاضران معهما الملائكة المقربون لأشهدهم عليك. ببینید چه خبره، چیز کمی نیست اون چی که بر صدیقه طاهره نازل شده، باید این مقدمات انجام بشه. فقال نعم لیشهدو و انا به ابی و امی اشهدهم. فاشهدهم رسول الله و کان فی ما اشترط علیه النبی بأمر جبرائيل فيما أمر الله عز وجل أن قال له يا علي تفي بما فيها من موالاة من والى الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عادى الله ورسوله والبراءة منهم على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقي و غصب خمسک و انتهاک حرمتک. فقال نعم یا رسول الله. فقال امیر المؤمنین والذی فلق الحبه و برأ النسمه لقد سمعت جبرائیل یقول للنبی یا محمد عرفه، خبردارش کن انه ينتهك الحرمه وهي حرمه الله وحرمه رسول الله، وعلى ان تخضب لحيته من راسه بدم عبير. قال امير المؤمنين فصعقت حين فهمت الكلمه من الامين جبرائيل. در یک روایت دیگری هست که حضرت سقط علی وجهه وقتی مطلع شدن از این که هست که حرمت صدیقه طاهره خواهد شد این بعد از پیغمبر. اینجا هم هست فصعقت حین فهمت الکلمت من الامین جبرائیل حتی سقطت علی وجهه و قلت نعم قبلت و رضیت وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبير صابرا محتسبا أبدا حتى أقدم عليك. ثم دعا رسول الله فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثل ما أعلم أمير المؤمنين. در آخر روایت هست که والله امام قسم میخورن لقد قال رسول الله لأمير المؤمنين وفاطمه أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتما؟ فقال بلى. مثلا تو علاما عصا و کنفی جنبه، این میثاقه، میثاقه. و هاکده سایر ائمه علیه مصاد و السلام. شما ببینید امام مجتبی علیه السلام مسائلی را که حضرت متحمل شدن مسائل عجیبی است، ما تأمل نمی کنیم در این امور، دقت نمی کنیم. از طرفی مثل معاویه در مقابل حضرت با اون دسائلی که معاویه داشته که خود اون یه شرحی داره طولانی که بنده در بعض مباحثم مقداریش را گفتم، این از طرف، از طرفی میبینید که بعضی از کسانی که جزء اصحاب حضرت شمرده میشن اینا ریش سفیدن و محترمن بین مردم، رؤسای قبائلن و جزء اصحاب ائمه شمرده میشن، این وارد بشه بر امام بگه السلام علیکم یا مذل المؤمنین. شما را به خدا زدن به شمشیر و درد شمشیر بیشتره یا شنیدن این کلام؟ کدام شدیدتره؟ و از اون طرف در داخله خود حضرت هم کسی باشه که مرتب یا سید الشهدا سلام الله علیه تعهد خاصی داشتن، امام حسین علیه السلام با خداوند متعال میثاق خاصی داشتن. الان گاهی حرف زده میشه، گاهی بعضی میگن که آیا میشه واقعا امیرالمومنین نشسته باشد در داخل منزل و صدیقه طاهره را اونطور توهین بکنن و حرف بکنن و اون مسائل پیش بیاد و حضرت همینطور بنشینن؟ این میشه؟ نه نمیشه. پس اون حرفا دروغه. گفتم اگر سید الشهدا دست خواهرشون رو گرفتن از مدینه آوردن تا کربلا، نه خواهر تنها، خواهران دیگر، نه خواهران تنها، خانم های دیگر، خب به دست خودشون در معرض حق و توهین و سب و شتم و اسارت قرار دادن حضرت زینب را. میشه چنین چیزی؟ نه نمیشه. پس اصل بودن حضرت زینب و همه این خانوم ها در کربلا دروغه. نه بودن، اسارتشون دروغه، اصلا حرف نشدن ابدا، همه اینا دروغه. پس چطور میشه که امام معصومی سید الشهدا سلام الله علیه به دست خودشون، خواهراشون، زنانشون، سایر خانوم ها و دخترها رو بیارن در معرض اسارت قرار بدن؟ ان علمه به دست خودشون و میدونن که بلا فاصله بعد از خودشون اینا به اسارت واقع خواهند شد. نه نمیشه. پس دروغه. پس همه این قضا به دروغه. نه، فی جنب الله هست همه این امور. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنب الله، اینا میثاقه، اینا مواثیقی علاوه بر اون میثاقهای عمومی. هر یک از ائمه میثاق خاصی داشته. مگر اینکه بعد از این کسانی پیدا بشن، بله بعید نیست، خیلی از حقایق داره انکار میشه، کسانی پیدا بشن بگن اصلا اصل وجود حضرت زینب و خواهران دیگر و خانوم های دیگر در کربلا اصلا صحت نداره، سند معتبری نداره. آقا ممکنه کسانی پیدا بشن پس فردا اینا بگن پس می شود امام علیه السلام عیالشون رو، خواهرشون رو، خانم های دیگر رو در معرض این قضایا قرار بدن و این میثاق باشه. ما نمی فهمیم، صاف بگیم نمی فهمیم، ما درک نمی کنیم این حقایق را، اینا یه مواثیقیست ما نمی فهمیم. خب بس سخت باور کردنش. اما واقع شده اینا یه تعهدات خاصی است و امام سجاد هم همینطور، امام باقر علیه السلام و امام صادق و حضرت مسلم جعفر و زندانی که حضرت رفتن و هاکذا سایر ائمه. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعهدات خاصی دارن با خداوند متعال. و صبرتم على ما اصابكم في جنب الله، اینا از طرفی میبینن دین خدا عمل نمیشه، خدا را میبینن امام زمان، نه فقط دین خدا عمل نمیشه، برخلاف دین خدا هم عمل میشه. این همه ظلم و جور که در عالم واقع میشه، از طرفی اون همه مظلومیتی که بر آبایشون بوده و مادرشون و جدشون رسول الله، از طرفی مظلومیت شیعیان در سراسر دنیا. و سایر قضایایی که حضرت میبینن و میشنبن، همه اینا هست، روز روز بیشتر هم میشه. این جزء تعهد امام زمانه، این به نسبه به زمان غیبتشون، تعهداتی دارن به نسبه به زمان حضورشون باز. میثاق دارن و هست، و وکلتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته و نصحتم رب السر و علانه تا و صبرتم علی ما اصابکم فی جنب الله، فی جنبه. و چون خداوند متعال میدانست که اینها وفا به عهد و میثاق خواهند کرد، این مقامات را خداوند متعال به اینها عنایت کرد. اذ اخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا محلال، کی بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجمیل. بقیه مطلب ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.